بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 288، مورخ 25/1/88.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از شد که صورت دوم این است که متبرع له امر کند اجیر رو به انجام عمل برای او تبرعاً. عرض شد که جمعی از محققین با این که در صورت اول زمان رو قبول ندارند، زمان بلیت رو مثل مرحوم آقای حکیم، در صورت دوم قائل به زمانند. دو دلیل برای این زمان ممکنه اقامه بشه. دلیل اول این بود که متبرع له با امرش تسبیب به اطلاق کرده است و مسبب اطلاق ضامن است. اینو دیروز توضیح دادیم و چه ضعفش هم روشن شد. وجه دوم این است که زمان به استیفا ثابت کنیم به خاطر امری که متبرع له انجام داده است. توضیحش این است که در مقدمه یکی دو روز قبل گفتیم یکی از اسباب زمان به حکم بناء عقلا امر خواهد بود. اگر کسی با امر خودش منافع دیگری رو استیفا کرد، قاعده احترام مال مسلمان میگوید آمر مستوفی ضامن است. لذا گفتیم در بازار به یه باربری امر میکنه بار منو حمل کن. در ایستگاه راه آهن، در فرودگاه به یه باربری اشاره میکنه، میگه بار مرا حمل کن. این امر به عمل استیفای عمل است و قاعده احترام مال مسلم میگوید این شخص امر کننده ضامن است. در ما نهنفی
چرا؟
اینجا هم بگوییم که از باب تطبیق این کلی متبرع له امر کرده است اجیر رو به این عمل، چون آمر هست اجیر رو به این عمل، استیفا با امر صدق میکنه، لذا آمر که متبرع له و فرد ثالث است ضامن خواهد. ببینید عبارت مرحومای حکیم در مستمسک جزء 12 صفحه 101 با یک جمله به همین دلیل اشاره داره. مرحومای حکیم می فرماین التحقیق جواز الرجوع الى الامر لتحقق الاستیفاء، مقصود ایشون همین دلیل. خب حتما عبارات آقای حکیم رو مراجعه کردید، دیروز پریروز ما قسمتی از مطالب ایشون نقد کردیم. مرحوم آقای حکیم در صورت اول قائل به زمان متبرع له نیست، میگه استیفا نیست، وضعیت نیست، پس زمان بلید ریشون قبول نداره، اون که باشه. اما صورت دوم اگر آمد و متبرع له امر کرد، گفت این کار رو انجام بده برای من، امر با تبرع اصلا فرضم اینه، ایشون میفرماین زمان هست. از تحقیق جواز و رجوع الی آمر، اینجا آقای مستأجر میتونه به آمر مراجعه کنه به تحقق الاستیفا. این به تحقق الاستیفا همین دلیلی است که امروز ما توضیح دادیم، استیفای امری محقق شده است. اگر کسی با امر خودش منافع دیگری رو استیفا کرد ضامنه. چطور؟ مثالاش هم در مقدمه پریروزا گفتیم، هم امروز تکرار کردیم، اشاره میکنه تو فرودگاه به باربر، میگه بیا این بار منو حمل کن، باراشو میذاره رو چرخ، میبره تا کنار تاکسی، بعد میگه قربتن الله مجانا چرا اومدی اصلا من اشاره کردم، میگه آقا ظاهر حال اینه که بالاخره اینجا هستم، این امر علاوه چه زمانه، بیا ببر، یعنی چیزی بهت میدم، من حجت المثل رو مالکم. اینجا آقا امر کرده، پس بنابراین حجت المثل. خب بله دیگه، به حد الجا نمیرسه، مگه در فرودگاه حد الجا میرسه؟ یعنی اگه شما به باربر گفتید بیا ببر، گفت نمیخوام، شما او رو مجبورش میکنید؟ خب پس به حد الجا نرسیده دیگه، اینجا هم همینطور به حد الجا نرسیده. خب شما در اون مسئله میگید زمان هست یا نه؟ یعنی اگر شما در ایستگاه راهن یا ایستگاه یا در فرودگاه به باربری گفتید باراتون تا کنار تاکسی بیاره، بعد گفت پول به من بده، شما بگید مگه ما قرارداد بستیم به پول بدم؟ من گفتم بیا تا هم آمدی انجام دادی، قصد قربت کن، همچی چیزی میشه یا نه؟ میگه آقا ظاهر حال اینه که شما که به من دستور دادی بیا بارای منو ببر، یعنی ضامن عمل من هستی. پس اونجا آقای عجیر از شما اجرت المثل عملش میخواد. میگه آقا ساکا رو از کنار از فرودگاه تا کنار تاکسی آوردم، اجرت المثل چه باید به من بدی؟ اونجا مگه ارجاعه؟ ارجاع نیست، صرف امر. در مقدمه پریروزا گفتیم اینجا به حکم بنای عقلا، ارتکاز عقلاییه، آمر ضامنه. شما تو میدون بار قوم میرید یه صندوق میوه میخرید، بعد به اون که گاری در ریشان بود میگید بیار تا کنار ماشین من صندوق رو بیار. وقتی آورد اونجا پول بهش میدید یا نه؟ باید پول بهش بدید یا نه؟ اگه پول ندادید یقه شما رو میگیره یا نه؟ مطالبه هست یا به چه دلیل مطالبه؟ چرا شما ضامن عمل او هستید؟ به خاطر که امر کردید. مرحوم آقای حکیم اینجا میگه اینجا آمره، استیفای آمر انجام شده، شما آمرید. فرد سالسید به زید عجیر گفتید لباس منو بدوز، زیدم دوخته لباس شما. پس بنابراین شما مستوفیه به امرید، آمر مستوفی ضامنه. این حرف آقای حکیم. دقت کنید. بله خب اونجا ظهور حال در اونجا تو مقدمه کاملا توضیح دادیم تو همین اشکالات برطرفش، حرف خوبی هم هست. اونجا ظاهر حال در مجانیت، لذا مثال زدیم. الان هم اشکال با آقای حکیم همینه، امر استیفای به امر در جای زمان می آورد که ظاهر حال در زمان باشد. لذا اگر کسی روز عاشورا مثال زدیم اون روز کنار دیگه امام حسین چهار تا جوون ایستاده، مسئول هیئت میگه بیاید اون برنجا رو از اونجا بیارید اینجا، بیاید دیگه شعله رو به هم بزنید، حالا شعله که در مشهد، حالا اینجا بیاید دیگه برنج رو چیکار بکنید. بالاخره بعدن بگن آقا تو گفتی پس پول ما رو، اجرت ما رو بده. میگن نه، اینجا ظاهر حال مجانیته. او هل دادن ماشینم از این بابه درست، ماشینش خاموش شده، میگه بیا ماشین رو هل بده، ظاهر حال در مجانیت. بله لذا اونجا زمان نیست. حالا دقت کنید، این وجه دوم برای زمان در ما نحن فی به هیچ وجه قابل قبول نیست. و عجیب از مرحوم های حکیم که به این وجه مستند شدن به خاطر این که وجه ضعف این استدلال این است که در جای خودش ثابت شده کتاب القدر، کتاب الزمان، که امر مطلقا مثبت زمان نیست مگر با دو شرط. شرط اول که در مقدمه پریروز اشاره شده است، آقای شیبانی هم الان گفتن، این است که باید امر در اون مورد ظهور حال در زمان داشته باشد. بنابراین هر امر یا تقاضایی که ظهور حال در زمان نداشته باشد به حکم ارتکاز عقلا مستلزم زمان نمی باشد. مثالش آقا گفتن، ده ها مثال دیگه داریم. پیرمرد اون برای خیابان ایستاده است، به یه جوان اشاره میکنه میگه منو از خیابان رد کن. این جوان دستشو بگیره ببرمون برای خیابون، بعد بگه صد تومن بده. برای چی؟ چون امر کردی، استیفای عمل منو به امر انجام دادی، ده دقیقه وقت منو گرفتی پول به من بده. ده ها مورد داریم از این موارد. پیرمرد کیسه ای دستش میخواد تو ماشین بگذاره، به طرف میگه آه کمک کنید بذار داخل ماشین، گذاشت داخل ماشین و صد تومن به من بده. جایی هیچ امر موجب زمان نمیشه به خاطر که ظهور حال در زمان نداره. پس بنابراین ظاهر حال در زمان باشد، در ما نحن فی. عجیب این است که نه تنها ظاهر حال به زمان نیست، بلکه بالاتر، اصلا فرض این است که امر علی وجه تبرع است. مفروض بعد اینجا که آمر تصریح می کند اختتلی الصوم تبرعا، که مجانی برای من این کار رو بکن. خب بنابراین اگر امر آمر با تصریح به تبرع است، چگونه شما آمر رو ضامن محسوب میکنید به خاطر امرش؟ مگه امر تبرعی زمان داره؟ لذا در همین مثال ها اگر کسی به حمال گفت آب بیا کمک کن مجانن این بار من رو تا کنار ماشین ببر، و حمال کار رو کرد برداشت برد تا اونجایی که زمان نداره دیگه، قطعا تو تصریح به تصریح به مجانیت میکنه و او تقاضای مجانی رو جواب میده. شیخ خانم
وقتی که میدونه در این شرطی بده که دیگری هست،
خب باشه باشه، این میگه بیا تبرعن کار رو برای من انجام بده، بالاخره او داره میگه تبرعن بیا برای من انجام بده. این آقا ببینید، شما زمان رو به امر میخواید درست کنید، تارتن زمان رو به ید درست میکنید که حرف ما بود تو صورت اول و بحث دیگر است، یعنی یدش بر مال غیر استیلای بر مال غیر زمان میاره. مرحوم آقای حکیم از ناحیه امر میخوان زمان درست بکنن، امر تبرعی زمان میاره.
از نگاه از فراجعه عجیب به شخص متبرع اگر باشه همه فرق اما شما
به بسیار بسیار
اما از نگاه این رو داریم به خاطر مستعده
بسیار
این ملک عمومی هست
بسیار
و مستعده میخواد بگید مراجعه.
خیلی خوب، چرا مستعجل بگید مراجعه کنه؟ اول باید زمان اینو ثابت کنید دیگه. درسته؟ خب برای چی این زامنه؟ برای چی؟ برای کلا نه، ببین خواست ملک من، خواست تبرعی ملک کسی زمان نمی آورد، وضعیت برو زمان می آورد، خلطمینه. اگه وضعیت زمان می آره، وضعیت بدون امرم زمان می آره. لذا هم صورت اول آقای حکیم باید بگم زمان، هم صورت دوم باید بگم زمان، اونم به خاطر وضعیت، امرم دیگه دخالت نداره. شما بدون امرم وضعیت کنید بر ملک دیگری ضامن خواهید بود. اگه وضعیت زمان میاره، حرفی بود که ما پریروز گفتیم محقق اصفهانی فرمودن، مرحوم آقای بروجردی فرمودن، مطلب تمامه. اما بحث اینه امر میخواد زمان بیاورد، امر به چه دلیل زمان میاورد؟ امر تبرعی مگه زمان میاورد؟ اگر کسی جلوی تاکسی رو گرفت و آقا مجانن من رو تا حرم میبری، خب بیا بشه آمد نشست بردش تا حرم، میتونه پولتش بگیره؟ به هیچ وجه. امر تبرعی اصلا یا استدعای تبرعی هر جور اسمشه بذارید، اصلا عجیب از مرحوم آقای حکیمه. فرض تبرع چطور فرض تبرع دوباره اون آقا به خاطر امرش ضامن میشه، امر تبرعی زمان نداره؟ این نکته اول، شرط اول که در ما نحنفی نیست، لذا امر زمان نمی آورن. فرقی نمی کنن، عالم و جاهل فرقی نداره. اگر به خاطر وضعیتش بر مال غیر زمان می آورید، باز علم و جهلش فرقی نداره. امر تبرعیم زمان نمی آورد، چه عالم باشه که این عمل ملک دیگریست، یا عالم نباشه که ملک دیگریست، زمان برای اون نمی آره. امر تبرعی فرض، فرض مجانیت تبرعیت تو صورت سوم بهتر روشن میشه. شرط دومی که در ما نحن فی مفقود است و در امر به زمان در کتاب الغصب بحثش مفصل باید مطرح بشود این است که اگر مأمور مالک چیزی باشد که آمر از اون مطالبه می کند، ملک خودش رو در اختیار آمر گذاشت، اینجا به حکم ارتکاز عقلا آمر ضامن ملک مأمور خواهد بود. این رو خوب دقت کنیم، توضیحش تو کتاب الغزل فقط عنوان اینجا ذکر میکنیم که اشکال دوم به آقای حکیم شکل بگیر. و اما اگر آمر مأمور را امر کرد که ملک دیگری را در اختیار او قرار بده و مأمور قبول کرد ملک دیگری رو در اختیار آمر گذاشت، یا به دستور آمر ملک دیگری رو تلف کرد، اینجا ضامن ملک غیر مباشر است نه آمر، مگر اینکه به حد الجا برسه. لذا ببینید در کتاب الغصب خود مرحوم آقای حکیم هم این نکته را قبول داره، مثال میزنه اگر قائمی به زید بگوید الق متاعك في البحر و علی زمانه، حالا به هر دلیلی حرف بزنه، مثلا داخل کشتی هستن بارها سنگین شده، یه دلیل عقلایی برش درست کنی یا درست نکنی، بالاخره به هر جوری آقای خالد به زید بگوید الق متاعك في البحر و علی زمانه، بارا تو بنداز تو دریا من ضامنم، اینجا میگویند آمر ضامن به زمان اتلاف، ولیکن اگر آمر به زید بگوید الق متاع العمر فی البحر و علی زمانه، آمر به زید بگه بار امر رو تو دریا بنداز من ضامنم، اینجا آقایان میگویند زمان ثابت برای امر که مالش طلب شده بر مباشر است نه بر آمر. در اونجا توضیحش خواهد آمد در بحث خودش که اینجا چون مباشر ملک خیر رو درش تصرف کرده نظام مباشر اقوا سبب و مباشر زامنه. ما نحن فی اگه بخواد تطبیق بر امر بشه از این باب است، عمل اجیر ملک امر است، خالد به اجیر امر کرده ملک غیر رو تلف کن یا ملک غیر رو به من بده. اگر از ناحیه وضعیت او زمان ثابت نشه، از ناحیه امر زمان اطلاع به عهده مباشر است نه به عهده مسبب. پس بنابراین نتیجه این که امری به حکم بناء اقلا موجب زمان است که دو شرط داشته باشه: یک علاوه زمان باشه، نه علاوه تبرع، و در ما نحنفی علاوه تبرع. ثانیاً امری موجب زمان است که شیء مطالب ملک مأمور باشه نه ملک غیر، و اینجا ملک غیر است. بنابراین حکم به زمان به خاطر امر آمر که مرحوم آقای حکیم فرموده است قابل تطبیق بر ما نحنفی نمی باشه. لذا زمانی اگر باشه زمان بلید است نه زمان بلند. صورت سوم و آخرین صورت تسبیب به اغراء است. متبرع له اجیر رو اغراء میکنه در خیاطت صوبش مجانه. مثلا قبلا هم مثال زدیم، به اجیر میگوید من اجازه مستاجر رو برای این کار مجانی تو اخذ کردم، بیا برای من کار. مثال زدیم برای مغازه، صاحب مغازه یا برای صاحب انبار یه ماشین برنج آمده، به شاگرد مغازه بغل میگه بیا کمک کن برنجا رو داخل انبار ببر. او اجیر خاص اجیر صاحب مغازه است، میگه من مالکم، من اجیر کس دیگه هستم. میگه من اجازه تو گرفتم، بیا این برنجا رو بذار پایین. خب میره بعد برنجا رو پیاده میکنه، بعدن هم معلوم میشه نخه این 4-5 ساعت اجازهش نگرفته بوده. مالک اصلی اینجا اون صاحب مغازه اصلی، مالک اصلی حق رجوع به این آقای متبرع الله رو داره یا نداره. در صورت سوم مرحوم سید صاحب به عربه پس از این که در دو صورت اول قائل است مستأجر به متبرع له حق مراجعه نداره، بعد یه استثناء میزنه میفرماید الا یتحقق معه صدق الغرور یا غرور، مگر این که در جای قاعده غرور صدق کنه که در آنجا مستأجر به متبرع له میتونه مراجعه کنه. پس بنابراین مرحوم سید صاحب عروه در صورت سوم میفرماین غرور صدق میکنه مستأجر به متبرع له برای اخذ اجرت المثل مراجعه میکنه. اینجا دقت کنی علی ظاهر مرحوم نائینی و با صراحت مدرسه نجف مرحوم های خوری به سید صاحب عروه یه اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که مرحوم نائینی و مرحوم های خوری میفرماین در قاعده غرور مغرور باید به غار مراجعه کنه، این امر مسلم است. در ما نحن فیه ببینید مغرور چه کسی است و غار کدام است. فریب دهنده و اغرا کننده متبرع له است، در مثال ما خالد. مغرور و فریب خورده اجیر است، اون کارگر است. یعنی فرد سالس به اجیر گفته است من اجازه تو از مالک گرفتم، کلا سر اجیر گذاشت. بنابراین طبق قاعده اجیر مغرور است، فرد سالس غار است. مغرور به غار مراجعه می کند میگه کلا سر من گذاشتی. اجیر به فرد سالس مراجعه میکنه میگه کلا سر من گذاشتی. اجرت مثل عمل رو باید پرداخت کنید، اما چرا به چه دلیل مستأجر به فرد سالس مراجعه کند؟ طبق قاعده غرور از او اجرت المثل بخواد. مگه مستاجر مغروره؟ بنابراین تموم کنیم بعد اگه نکته ای داشتیم. بنابراین طبق نظر مرحوم ناینی و مرحوم های خویی، اینجا مستأجر به اجیر مراجعه میکنه فقط، چون متلف منافع مستأجر اجیر است. مستأجر میگه منافع منو تلف کردی، اجرت المثلشو بده. اجیر به خاطر این که مغرور و فریب خورده است، در زیانی که دیده است به غار مراجعه می کند و خسارتشو از متبرع الله اخذ میکنه. اما وجهی برای مراجعه مستأجر به متبرع له نخواهد. لذا مرحوم ناینی در حاشیه عروه میفرماید لم يتحصل محصل یا محصل، هر دو جور میشه خون، لفرض صدق الغرور. این که مستأجر مغرور باشد و متبرع له غار بشود فرض ندارد، این فرضش محقق نیست. مرحوم آل خویی و توضیح بیشتر میده که آقا مغرور اجیره، غار متبرع الله هست، اجیر باید به متبرع الله مراجعه کنه، وجهی برای رجوع مستأجر به متبرع الله نمی باشه. شما نظرت میشه؟
واقعا اینکه تورم من نداریم، هرش فرض تورم نیست، یعنی در واقعی ظاهرن طبعاً متبرعاله، ولی در واقعی اگر روشن
میگرد
برای عزیز
خیلی حیبی ندارد. بسیار بالاخره غار کیه، مغرور کیه، آیا مستأجر صدق مغرور میکنه یا نه؟ اون نکته اولتون درسته، اون بعد بهش میرسیم تحلیلش میکنه.
ظاهر اگر بخواهید بر اون غار یعنی متبرعاله ظاهری،
اجیرم مغروره. مستأجر چطور؟ مستأجر مغرور برای صدق میکنه یا نه؟
مستأجر در واقع مالش حلال هسته، حالا قد اون مال زن مرون معلوم نیست.
بسیار خیلی. آقایون دیگه چی؟
مالک منافع بلند، مستأجر مالک منافع اجیر.
خب
در حقیقت مملوک مستأجر زایع شده.
خب ببینید اون بحث دیگره، مملوکی زایع شده است، سبب زیایش هم ببینیم کیه. قاعده غرور چطور؟
قاعده غرور
چطور؟ خب
اگر مستعجی به عجیب مورد
نه غرور عجیب هست. بسیار بردار
اینجا
درست کرد. خیلی.
اما اگر به
عجیب مورده
نه
به
این
چیزی یا نه غیر از اونه. اگه قاعده ضرر باشه بعد، یعنی هر جا ضرر بود غروره.
اینجا در این حالت اینجا مغروره، اگه ضرر داشته
باشه نه. ببینید پس بنابراین شما قاعده لا ضرر رو با قاعده غرور مساوی میدونید، یعنی هر جا ضرر میگید غروره. نه، غرور یک کلاهگذاریه، یعنی یک کسی بیاد برای انسان یه جوری تصویر کنه مسئله رو که واقع اونجور نباشه، بعد سبب خسارت انسان بشه.
در اینجا خاطر حالا خوشباوری یا
سادگی یا وصوفش به این آقا بلاقه اطمینان داره سال خواب. خب حالا او بحث قاعده غرور باز آیا طرف جاهل مقصره، اعتماد بی خود کرده، چی هر جور، بالاخره مغرور بر مستأجر صدق میکنه یا نه؟
آقا
به خاطر اینکه میخوایم رجوع ببینید، آخه مشکله آقایان اینه که اون زمان بلید رو تصویر نکردن، حرفی که مرحوم کمپانی مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، او که تصویر نشده، حالا باید زمان به یه نحوی درست بشه، یعنی رجوع مستأجر درست بشه به متبرع له. خب شما به چه دلیل درست میکنید؟ زمان اطلاق مگه کی اطلاق کرده بود؟ اجیر اطلاق کرده بود نه متبرع له. نه اجیر اطلاق کرده بود نه متبرع له. خب متبرع له زمان به امر به اطلاق کرده، تصویب به اطلاق دیروز جوابش دادیم، در تسبیب به اطلاق باید ببینیم مباشر اقواز یا سبب اقواز. اگر به حد الجا برسه مثل حفر حفره بله، اما اگر به حد الجا نرسه، اگر یک کسی به کسی دیگری گفت فلانی رو بکش، اصلاح داشت که بکش فلانی رو، زد فلانی رو کش، اینجا مباشر مشکل داره یا مسبب؟ بعد الجا هم نرسیده،
بله، تصور اینه که این زیحقی اجازه رو داده.
خب حالا تصور اینه که زیحق اجاره داده، پس این تصور باطل تو ذهن آقا ایجاد کرده میشه قاعده غرور. حالا اگه قاعده غرور شد ببینیم مغرور کیه غار کیه. یه حرف مرحوم ناینی دقیقه، وقت
عبدالمالک و مغرور شد چون مالک مغرور باقی میشه، ولی در اینجا خود
عجیب باید هم بکنم. خب پس به حرف مرحوم نایی نیست دیگه، اینو میخواد بگید. بله بسیار عرض میکنیم که حق با مرحوم نایی و مدرسه نجف است، ولو بعضی از آیون به شکلی خواستن مع الواسطه غروری برای مستأجر درست کنن، ولی علی ظاهر اجیر مغرور است و متبرع له غار است، لذا در فرض سوم رجوع مستأجر به متبرع له از باب قاعده غرور بلا وجه است، مگر اینکه حرفی رو که در صورت اول ما تثبیت کرده ایم اینجا آقایان قبول کنن که زمان مستأجر برای فرد متبرع له اسباب زمان بلید است، که دیگه نه عنوان غرور میخواد نه عنوان امر میخواد و نه عنوان دیگر، صرف استیلاء متبرع له بر عمل غیر و اون هیئت اتصالیه موجب زمان خواهد بود. بقیه کلام در این صورت در بیان یک نکته، و اون نکته این است که رجوع اجیر به متبرع له در این صورت طبق قاعده غرور آیا مطلق است یا تفصیلی داره که جلسه بعد متعرضش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.